بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد محمد. یکی از ادله‌ای که برای استحاله اخذ قصد امر در متعلق اقام شده این است که گفتن که اگر مولا در مقام جعل و در مقام انشاء بخواهد قصد امر را مانند سایر اجزا و شرائط جزء برای متعلق قرار بده، این مستلزم اجتماع لحاظین متنافیین هست و اجتماع لحاظین متنافیین محاله. توضیح مطلب این است که مولا وقتی که میخواد امر بکنن، خود امر عنوان استدلالی رو نداره. امر مولا طریق است برای اینکه مکلف در عالم خارج فعل را اتیان بکنه، فعل را امتثال بکنه. امر مولا خودش به حسب نفس خودش هیچ ارزشی و هیچ استدلالی نداره. مولا وقتی که میخواد امر بکند، این امر طریق است برای اینکه مکلف مأمور به را در عالم خارج اتیان بکند و انجام بده. از امری که مولا می کند مورد لحاظ مولا قرار می گیره، به لحاظ عالی، عالی با الف، یعنی چیزی که آلت و وسیله می شود برای این که مکلف به وسیله او تحریک بشود برای انجام مأمور به. اون وقت از طرفی در جای خودش ثابت و مقرره که متعلق باید به نحو استدلالی مورد تصور و مورد لحاظ مولا قرار بگیره. مثلا یک مولایی که میخواد امر بکند، قبل از آنی که امر را انشاء بکنه و اظهار بکنه، باید متعلق را به نحو استقلالی تصور بکنه. یعنی اگر میخواد مثلا امر بکنه به نماز، نماز را به نحو استقلالی تصور بکنه. اگر این نماز دارای یک اجزایی و شرایطی هست و اون اجزا و شرائط در قرض مولا دخالت داره، اونها رو هم باید به نحو استقلالی تصور بکنه. مولا مثلا باید رکوع رو تصور کند استقلالا، سجده رو تصور کند استقلالا، قیام را و از کار واجبه را تصور بکند استقلالا. در نتیجه متعلق با همه اجزا و شرایطش باید مورد لحاظ مولا قرار بگیرد به لحاظ استقلالی. خب حالا گفته است مستدل که اگر شما قصد امر را بگید مولا بتواند جزء متعلق قرار بده، اگر مولا بخواهد قصد امر را در ردیف سایر اجزا و شرائط در متعلق قرار بده، طبق همین بیانی که عرض کردیم که متعلق باید به نحو استدلالی مورد تصور مولا قرار بگیره، نتیجه این می شود که قصد الامر را هم باید مولا تصور کند به تصور استقلالی. اینجا ممکن است که این شبهه در ذهن شما بیاد که قصد الامر تشکیل شده از یک مضاف و یک مضاف الیه. آیا اینی که قصد الامر از یک مضاف و مضاف الیه تشکیل شده، این به تصور استقلالی ضربه ای نمیزنه؟ خب مستدل میگه نه. مستدل میگوید که همانطوری که سایر اجزا و شرائط باید به لحاظ استقلالی تصور بشه، قصد الامر هم به لحاظ استقلالی تصور میشه، ولو اینکه اینجا مسئله مضاف و مضاف الیه، اما این مجموع یعنی قصد امر، قصد امر که یکی از اجزا یا شرایط داخل در متعلق هست، مولا همین قصد الامر رو هم باید تصور کند به یک تصور استقلالی. در نتیجه این می شود که امر که به این مجموع تعلق پیدا می کنه، طبق توضیحی که دادیم امر خودش عنوان ارزش مستقل رو نداره، مولا امر را باید تصور کند که تصور عالی. از این طرف قصد الامر چون داخل در متعلقه و متعلق با اجزا و شرایطش باید به لحاظ استقلالی تصور بشه، نتیجه این می شود امر در قصد الامر باید تصور شود به یک تصور استقلالی. در نتیجه شیء واحد که مراد امر باشه، این شیء واحد هم تصور آگاهی باید بشه علیکم السلام، و هم تصور استدلالی باید بشه. و این محال اجتماع دو تصور، دو لها که با یک دیگر متنافی هستن، اجتماع لحاظین متنافیین در یک شیء واحد محاله. شما فرض کنید مرآب رو، و مرآب همیشه نظری که به مرآب میشه نظر عالی با علفه، یعنی مرآب یک وسیله ایست برای نشان دادن صورت انسان یا صورت شیء دیگر. نظری که به مرآب می شود نظر عالی و غیر استقلالیه. یه وقتی هم هست که البته انسان میخواد خود آینه رو ببینه، ببینه این آینه تمیزه یا تمیز نیست. این میشه ام نظر و الال مرآب، ام نظر و دل مرآب اون نظر اوله که نظر عالی و غیر استقلالیه. این نظر دوم میشه ام نظر و الال مرآب. نظیر حالا این رو تکمیل بکنیم، در خود مرآب این دو تلهاز امکان داره، اما در زمان واحد نمیشه. در زمان واحد انسان بخواهد به آینه هم نظر استقلالی بکنه هم نظر غیر استقلالی بکنه، این میشه اجتماع لحاظین متنافیین در یک شیء واحد. احسنتون، این جواب از این دلیله. در مانحنوکی بالاخره مستدل میگه در شیء واحد که امر هست اجتماع لحاظین متنافیین شده. هم باید تصور بکنید آلت بودن را و هم باید تصور کنید استقلالیت او را. هم را هم لحاظ عالی بکنید هم لحاظ استقلالی، و این محاله. الا اونی که بخواستم اینجا عرض بکنم یک کلامی هست که در عبارت نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام داره، که اونجا گاهی اوقات سؤال میکنن فرق بین اینها چیه. راجع به دنیا حضرت میفرماید من نظر الیها اعمت بود بسترت بود، و من نظر عرض میکنم بها یا فیها اعمت بود. یک نظر به دنیا نظر استقلالیه، اگر انسان نظر استقلالی به دنیا بکنه برای دنیا ارزش استقلالی قائل بشه، دنیا رو پر میکنه از بین میبره او رو. اما اگر کسی من نظر الیها یا بها، ولی الان این تعبیرش یادم نیست، اونجا داره دسترت بود، کسی که نظر غیر استقلالی به دنیا داشته باشه دنیا او رو بیزار میکنه. این یکی از ادله که قائلین به استحاله آوردن. جواب این دلیل همینیست که در ذهن آقای صالحی آمد، جواب خیلی محکم و روشنی هم هست. اجتماع لحاظین متنافیین در شیء واحد در آن واحد محاله. در آن واحد ما برای امر هم بخواهیم لحاظ استقلالی داشته باشیم، هم لحاظ کنیم در همون آن عدم استقلالیت او رو، این محاله. اما اگر در دو رتبه یا در دو آن این لحاظ بشه چه اشکالی داره؟ بگیم اون امری را که میخواییم متعلق قرار بدیم، یعنی قصد الامری را که میخواییم متعلق قرار بدیم، در اون رتبه و در اون زمانی که میخواییم متعلق قرار بدیم لحاظ استقلالیت میشه. اما در اون زمانی که میخواییم امر را متوجه متعلق بکنیم، در این رتبه که رتبه حکمه، اون رتبه رتبه متعلق و موضوعه، در این رتبه که رتبه حکم هست، ما نظر میکنیم و لحاظ میکنیم امر را به نحوه غیر استقلالی، و این اشکالی نداره. اجتماع لحاظین متنافیین در شیء واحد در آن واحد محال، اما به این نحوی که ما گفتیم اگر باشه هیچ استحاله‌ای نداره. تا اینجا مجموعا ما چهار دلیل اقامه کردیم در این که همه چهار دلیل مورد خدشه قرار گرفت. چهار دلیل بر این که مولا وقتی میخواد بفرماید سله، نمیتواند بفرماید سله، به قصد که همین امری که من دارم میگم سله به قصد الامر، چهار دلیل در استحاله ذاتیه بیان شد و تمام چهار دلیل مورد مناقشه و خدشه قرار گرفت. اینجا یک دلیل پنجمی از عبارات مرحوم آخون در کفایه استفاده میشه، که این دلیل پنجم دیگه دلالت بر استحاله ذاتیه نداره، دلالت دارد بر استحاله دلغیر. دلیلی است که دلالت میکنه که اگر مولا هم بتواند بگوید سل به قصد هذا الامر، اما مکلف در مقام امتثال قدرت بر امتثال نداره. باید این دلیل مرحوم آخوند رو روشن کنیم، توضیح بدیم. بعضی از بزرگان این دلیل مرحوم آخوند رو پذیرفتن و گفتن این دلیل دلیل خوبیه، چون گفتیم مرحوم آخوند به تبع استاد مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند می‌فرماید حساب قصد دل امر را از سایر اجزا و شرائط جدا کن. حساب قصد دل امر یک چیزیست که در ردیف رکوع و سجده و سایر اجزا و شرائط نیست، حسابش رو باید از اونها جدا بکنیم. سایر اجزا و شرائط هم اخذش در متعلق امکان داره برای مولا، و هم مکلف قدرت داره در انتصاب، اما قصد الامر نه مولا میتواند در متعلق بیاورد، که ازش تعبیر میکنیم به استحاله ذاتیه، و نه مکلف قدرت در انتصاب داره. اینجا ما باید اولا عبارت مرحوم آخون رو توضیح بدیم، یعنی اون چه که در این قسمت از ده مرحوم آخون در کتاب کفایه آوردن او رو ما بیان بکنیم، بعد بیاییم ارکان کلام مرحوم آخون رو روشن بکنیم، اون وقت ببینیم آیا این ارکان فرمایش مرحوم آخون تامه یا اینکه تام نیست. اگر دیدیم تامه بگیم این دلیل تامیه، ما هم باید قائل بشیم به اینکه اخذ قصد الامر در متعلق امر امکان نداره. اما اگر یکی از ارکان فرمایش مرحوم آخوند غیر تام شد، این دلیل هم کنار میره. پس این دلیل به حسب ادله‌ای که ما میخواییم بیان کنیم میشه دلیل چهار، دلیل پنجم. منتها دلیل پنجم عنوان استحاله بالغیر داره، نه به عنوان استحاله بالذات. در اینجا مرحوم آخون وقتی بحث رو شروع کردن، در اون جلسه عرض کردم در اولین عبارتی که در این بحث دارن که می فرماین قصد امر را ما نمی توانیم داخل در متعلق قرار بدیم، اخذش در متعلق امکان نداره. یه عبارتی دارن در کفایه، بعضی ها از این عبارت به عنوان یک دلیل استفاده و برداشت کردن، و بعضی ها از این عبارت به عنوان دو دلیل. اونایی که میگن دو دلیل هست، میگن آخون یک دلیل آورده بر این که برای مولا امکان نداره، دلیل دوم این است که اگر قصد الامر در متعلق عهد بشود، انتصالش برای مکلف امکان نداره، که این رو در اون جلسه اشاره کردیم. در که مرحوم آخون این حرف رو میزنن، میان یه توهمی را ذکر میکنن، از این توهم جواب میدن، بعد از جواب هم یکی دو تا این دو گفت دارن تا این که مطلب را تمام میدن. اون توهمی که در عبارت کفایه مرحوم آخون ذکر میکنه و بعد دنبال اون جواب میده، متوهم به دنبال، خود اینا رو دقت کنید، اون وقتی به کفایه مراجعه کنید خیلی مشکل به توانید این تفکیک ها رو انجام بدید. بعد از اینکه عبارت مرحوم آخون دو دلیل در محال بودن اخذ قصد امر در متعلق ازش استفاده می کنن، دلیل دومشون که در جلسه گذشته ما گفتیم که مکلف قدرت بر انتصال نداره، متوحد میاد میگه جناب آخون مکلف اون چه که معتبر است قدرت است عقلا در انتصال در این عمل درسته در اینی که مولا داره امر میکنه الان در این امر مولا مکلف قدرت در آوردن نماز به قصد امر نداره به همون بیانی که اون جلسه گفتیم اما عقل که میگوید قدرت یکی از شرایط تکلیفه قدرت درگیر انتصال و در ظرف انتصال رو میگه میگه مولا وقتی یه امری کرد ولو در حین امر شما قدرت ندارید اما در زمانی که باید این وظیفه رو امتثال بکنید اگر قدرت بر امتثال در ظرف خودش داشتی این کافی این جا هم متوهم میگه میگه مولا میشینه تصور میکند امر را به نحوی که متعلق بشود به صلات به همین قصده هم تصورش که اشکالی نداره مکلفم در مقام انتصال در ظرف انتصال قدرت دارد نماز را به قصد امری که خداوند به این نماز متعلق کرده انجام بده دیگه شما چه اشکالی داری؟ چه گیری داره کارتون؟ شبیه حرفایی که تا قبل از زمان مرحوم شیخ انصاری بزرگان در این باب می‌زدن مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید این توهم واضح الفساده و در بیان فساد این توهم کلامی دارم که از اون کلام ما یک دلیل جداگانه در محال بودن اخذ قصد امر در متعلق استفاده می کنیم جوابی که مرحوم آخون می دن که البته این جواب رو به دوست من میشه بر اینجا تقریر کرد و بیان کرد اینه می فرماین که اینجایی که قصد امر داخل در متعلق شده آیا به نهض شرطیت داخل شده یا به نهض شطریت و جزئیت در هر دو فرضش می فرماین ما جواب شما متوهم رو بیدیم اگر بگید به نحو شرطیت شرط یعنی قصد الامر قید برای صلات متعلق امر عبارت است از صلات مقیده به قصد امر اگر به نحو شرطی جد و به نحو قید شد اشکالی که در اینجا وجود داره در همه جا قانون قید و مقید این است که قید و مقید یک وجود واحد داره اون امری که به این مجموع مقید و قید تعلق پیدا کرده اون امر امکان نداره این هلال پیدا بکنن، بگیم امر هم به مقید تعلق پیدا کرده هم به غیر تعلق پیدا کرده. مقید و غیر یک وجود واحد و به منزله شیء واحد. و وقتی به منزله شیء واحد شد، الان مکلف در مقام امتصال، اگر بگه من میخوام ذات صلات رو بیارم، ذات صلات روی این فرضی که ما بیان کردیم امر نداره. اگر مکلف بخواد بگه من ذات صلات رو میارم، ذات صلات چون عنوان مقید رو داره و امر که متوجه مقید و قیده، این هلال پیدا نمی کنه. چون گفتید این قانون تو ذهنتون باشه، مقید و قید به منزله شیء واحده. اگر به منزله شیء واحد شد، مکلف بگه من خود ذات صلات رو میارم، ذات صلات که به تنهایی متعلق نبوده، اونی که متعلق امره عبارت از صلات مقید به قصد امره. خب بگه که من صلات به قصد الامر رو میخوام اتیان بکنم، مرحوم آخون میگه این مقدور برای مکلف نیست. اینی که به قصد صلات مقید به قصد الامر رو بیاورد، این مقدور برای مکلف نیست. چرا؟ برای این است که لازمش این است که امر دائی برای امر بشه. متعلق چیه؟ صلات. قیدش چیه؟ قصد الامر. اگر بگه بخواد مقید و قید رو با هم بیاورم، این لازمش این است که امری که به این مقید و قید تعلق پیدا کرده، این امر دائی بشود برای خود امر. و هیچ کس نمیگوید که امر دائی برای خود امر هست. این محاله که یک شیئی محرک برای خودش باشه، یک شیئی دائی برای خودش باشه. این در صورتی که مسئله به صورت مقید و غیر باشه. در مرحوم معقول فرمودن حالا اگر بیایید بگید که مسئله غیری نیست، مسئله از باب جزئیته، یعنی قصد الامر غیر صلات نیست جزء صلاته، یعنی بگید مسئله و متعلق به عنوان مرکبه نه به عنوان مقید. فرق بین مرکب و مقید این است که در مرکب امر به مرکب امر به کل جزء جزء هست، اما در مقید امر به مقید امر به کل جزء جزء نیست، بلکه مقید و غیر به منزله شیء واحده، اما در مرکب این چنین نیست. خب پس در اینجا اگر گفتیم به نحو جزئیت، بگیم آقا امر تعلق پیدا کرد به صلات به علاوه قصد امر، این عنوان جزئیت رو داره نه عنوان شرطیت. اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند یه قانونی در باب مرکب ارتباطی داریم و اون قانون این است که هیچ جزئی به عنوان اون امری که به اون جزء تعلق پیدا کرده قابل انتصاب نیست مگر در ضمن جزء دیگر. شما رکوع را به عنوان امری که به صلاة تعلق پیدا کرده نمی توانید به عنوان اطاعت اون امری که به صلاة تعلق پیدا کرده انجام بدید مگر این که در ضمن او سایر اجزا هم آورده بشه. این قانون مرکبات ارتباطیت که هیچ جزء واجبی قابلیت اتیان و انتصاب رو ندارد مگر این که اجزاء واجب دیگر آورده بشه. خب از اینجا هم شما دو جز درست کردید، میگید صلات به علاوه قصد امر. خوب دقت کنید اینجا یه عبارتی مرحوم آخوند داره، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایی یه جوری معنا کرده، مرحوم محقق خویی یه جور دیگه معنا کرده. اونطوری که مرحوم اصفهانی در حاشیه معنا کرده، حالا میخواد این رو پیش مطالعه بفرمایید، یه معنای دقیقیه که ما فردا این رو میگیم. کلام مرحوم آخون رو اول باید کامل بکنیم که مرحوم آخون میفرماین چه قصد الامر شرط باشه چه جز باشه مکلف قدرت در قصد الامر نداره، و اگر مولا هم براش امکان داشته باشه که قصد الامر رو در متعلق بیاره در آی مکلف این امتصال مقدور نیست. اون وقت وقتی کلام مرحوم آخون رو روشن کردیم که به عنوان یک دلیل پنجم در مسئله میشه، باید ببینیم این فرمایش ایشون اشکال داره یا نه. باید آیون دو سطحه کفایه رو اکثر ببینن، این بحث رو ببینید، چون در خود کفایه هم بحث مشکلیه، تا اینکه انشاءالله خوب منقه بکنیم و ببینید در اخره یا حرف آخون درسته یا درست نیست. و صلی الله علیه و آله.